بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به یه گذشته عرض کردم از چیزهایی که همه مخصوصاً ما طلبه ها باید داشته باشیم تجمع فکر است. اگر کسی تشتت فکر داشته باشد، تفرق حواس داشته باشد، این حتما موفق در کارش نخواهد شد. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث هفته گذشته درباره این بود که اگر کسی بخواهد موفق در کارش باشد، باید تجمع فکر داشته باشد، باید تمرکز فکر داشته باشد، و اگر فکر او متشتت باشد، متفرق باشد، موفق به کارش نخواهد شد. و هفته گذشته فهمیدیم افرادی که موفق بودن و توانستن برای اسلام کاری بکنن، برای اجتماع کاری بکنن، برای تمرکز فکرشون بود. لذا سفارش کردم الان هم به همه مخصوصاً جوانهای عزیز سفارش کنم که تمرکز فکر داشته باشید. اگر حواس شما متفرق شد و فکر شما متفرق شد در جاهای مختلف، به جایی نخواهید رسید. و مثال می زدم، می گفتم نظیر یک آب مختصری که شما این آب را در چند جا بخواهید ببرید، به درد هیچ جا نخواهد خورد. قطره قطره هاست جمع شود و ونگهی سیل شود، سد شود و از او بشود استفاده کرد. هفته گذشته وعده دادم درباره یک بحث مهمی با شما صحبت کنم و اون بحث این است که چه چیزهایی موجب تفرق حواس میشه، تمرکز فکر را از بین میبره، چه چیزهایی موجب میشه که دیگه انسان نتواند فکرش رو یک جا مصرف کند، دیگه فکرش دست خودش نباشد و فکر این طرف و اون طرف برود. اول چیزی که موجب تشتت و تفرق فکر می شود صفات رذیله است. صفت رذیله برای حواس پرتی، برای این که انسان رو بیچاره کند و این که فکرش دست خودش نباشد خیلی مؤثر است. آدم حسود معمولا در وسط مطالعه اش یه وقت فکرش میرود در رقابت ها، در اینکه فلانی چه نعمت ها داره من ندارم، ای کاش او هم مثل من بود. در ضمن درس خوندن مثلا چشمش به او می افتد فکرش میره. آب آدم کینه توز همون صبحی که چشمش به دشمنش بیفتد دیگه تا شب حواس ندارد، دیگه نمیتواند فکرشو جمع کنه. آدمی که منیت و تکبر و خودخواهی داشته باشد به یه جمله تخیلی که تخیل می کند بر ضررشه فکر او می رود و بالاخره صفات رذیله همیش ولا صفت کوچکی باشد اما برای کوبیدن فکر ما بسیار بزرگ است و معمولا افراد حسود، افراد کینه‌توز، افراد متظاهر، افراد متکبر اینا به جایی نرسیدن، نمیرسن هم. حالا قطع نظر از این که صفات رذیله برای اینها قول از نظر معنویت و نمی گذارد که دست عنایت خدا روی سر ای باشه، از این بگذریم، از نظر این تجمع فکری هم صفت رذیله برای انسان خیلی ضرر دارد. بعض اوقات یه صفت رذیله فکر را مشغول می کند به طوری که دیگه درس و بحث و حتی عبادت و حتی کارهای دنیاش هم از بین میره. لذا اگه تجمع فکر میخواهید باید مواظب باشید صفت رذیله نداشته باشید، مخصوصا حسادت. حسادت معمولا اینطوری است که به قول روایات قبل از اون که از آتش حسد دیگری بسوزد خود ای میسوزد. حسد وقتی طوفانی بشه، وقتی طغیانی بشه، اول این خودش آتش میگیرد، مخصوصا اگرم نتواند کاری انجام بده می سوزد، می سازد و بالاخره در دنیا و آخرت خود رو بیچاره می کند. ما بقی صفات رذیله هم همین، و ما از جهاتی از ابعاد مختلفی باید مواظب باشیم، مبارزه کنیم و صفات رذیله رو از دل ببریم و به جای صفات رذیله صفات خوب جایگزین او کنیم. آدمی که دلش پاک است غل و قش و حسد و منیت و سوء ظن به دیگران ندارد، این معمولا تجمع فکرم دارد. این دیگه قول ندارد تا تشتت فکر داشته باشد. دلش مشغول خودشه، دلش متوجه کار خودشه و خواه ناخواه تجمع فکر برای انسان پیدا میشه. بنابراین یکی از چیزهایی که تمرکز فکر را از بین میبرد و نظیر تهکشی میشد برای حوض، یه حوض آب، یه استخر آب، شما تهکش او را، زیراب او را درش را برداری، خب معلومه یک ساعت دو ساعت طول نمیکشه همه ی آبها میر. آدم حسد، آدم حسود وقتی حسادتش گل کند نظیر همون تهکش حوض است که برداشته میشه، آب میره، اینم فکرش میره. حالا تا فکر رو دو دفعه برگردونه دیگه مثل این است که آب زلال رو به حوض برگردانه است، کاریست مشکل و تقاضا دارم با صفات رذیله مبارزه کنی. حسود نباشید، این صفت حسادت بد صفتیست انصافا. اون طرف که نعمتی دارد در حقیقت آدم حسود میگه چرا اون نعمت رو دارد، و اگر یه مقدار ریشه یابی کنیم برمیگرده به کفر، برمیگرده به شرک، برمیگرده به اینکه خدا حکیم نیست. و این کم کم اثر میگذارد. یعنی در دنیا بر فرضم یه آدم خودداری باشد، دم مرگ اثر میگذارد. دم مرگ با کفر از این دنیا میرود. در آخرت هویت خود را از دست میده. دوم چیزی که برای تشتت حواس خیلی مهم است و تمرکز فکر را از بین میبره، طغیان غرایز، غریزه جنسی گل کنه، غریزه تمایل به ریاست، تمایل به قضا و سایر تمایلات و غرایز طوفانی بشی. معلوم طوفانی نشدم فکر را متفرق می کنم. دیگه چه رسه که خدای نکرده طوفانی بشی. و باید جلوی این طوفانی شدن غرایز رو گرفت. قطع نظر از بحث ما، اصلا طوفانی شدن، طغیان پیدا کردن غرایز برای انسان خیلی خطر دارد. هر غریزه ای باشه، غریزه تمایل به قضا خدا نکنه گل کند، طوفانی بشه، آدم گرسنه بشه، نه فقط سگ میخورد، گربه میخورد، حاضر میشه اولاد خودش رو بخوره. خوردن در تاریخ برامون مینویسن. غریزه شهرت طلبی طوفانی بشه، طغیانی بشه. انسان نه فقط حاضر است دشمن را بکشد، حاضر است برادر خودش را بکشد، برادر حاضر است چشمهای پسرش را در بیارد، چنانچه در آوردند، حاضر است دو ثلث جهان را بکشد برای اینکه بر یک ثلث دیگر حکومت کند. غریزه جنسی اگه طوفانی بشی، انسان حاضر است آبروی خودش رو روی او بذاره. انسان حاضر است خود رو به کشتن بده، دیگری را بکشد تا این غریزه ارضا بشه. این که در قرآن شریف راجع به حضرت یوسف در دو آیه دو جمله دارد، این زنگ خطر است برای همه، نه فقط بخواد قصه بگوید و نه فقط هم مربوط به غریزه جنسی فقط باشد، از باب مثال همه غرایز اینجوری است که می‌فرماید ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. زلیخا تمایل به یوسف پیدا کرد، یوسف هم تمایل به زلیخا پیدا می کرد اگر عصمت او نبود. یعنی اگه عصمت نباشد و غریزه جنسی طوفانی بشی، دیگه جلوی او را گرفتن نمیشه، سیل است، دیگه جلوی سد
جلوی سیل رو بخوای بگیری صد میخواهد، کار مشکلیست، نمیشه، اسمت میخواهد، تعالی تلقه اسمت میخواهد. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب عدالت از مقدس اردبیلی نقل میکند که به مقدس اردبیلی از مقدس سوال کردن که شما اگه در خانه ای باشید کسی نباشد جز یک زن، زنا می کنید یا نه؟ مقدس اردبیلی نفرمود نه، فرمود پناه می برم به خدا که چنین صحنه ای برای من جلو بیاد. اگه صحنه توفان شدن غریزه جلو بیاد، یه جلوی او را گرفتن کاریست بسیار مشکل. همه ی غرایز همینه، غریزه جنسی، غریزه تمایل به غذا، غریزه حب به اولاد، غریزه حب به پول، غریزه حب به دنیای به معنا عام، مخصوصا غریزه شهرت طلبی، ریاست طلبی. ما باید کاری بکنیم اینا طوفانی نشه. اسب سرکش دهنه اش دست خود ما، و الا اسب سرکش اگر دهنه نداشته باشد هم خودش رو بیچاره می کند و هم صاحبش رو. لذا می بینیم اسلام راجع به تمایلات، راجع به غریزه دفع دارد نه رفع. یعنی میگوید به نامحرم نگاه نکن، برای اینکه وقتی به نامحرم نگاه کنی تخیل جلو میاد، او موجب میشه غریزه جنسی گل میکند، طوفانی میشه، و دیگه جلوی غریزه جنسی وقتی طوفانی شد گرفتن کاریست مشکل. باید نگاه نکند، باید تخیل نکند، باید وقتی فکر غریزه جنسی جلو اومد ترد کند، فکر روی او نکند، و الا اگر فکر کند او را میبره، اگر نگاه کند او را میبره. این همه گناه که مترتب شده بر نگاه کردن به نامحرم. در روایات می‌خوانیم اگر کسی زیاد به نامحرم نگاه کنه، نگاه شهوت آمیز بکنه، اگه بدون توبه از دنیا بری، در روز قیامت اول او را کورش می‌کنند با سیخ آتشین از جهنم، و پس از او را به جهنم می‌برند. به تجربه هم اثبات شده افرادی که زیاد نگاه به نامحرم میکنن اثر وضعیش اینه که در آخر کار کور میشن، کور ظاهری. این که این طور جلو میگیرد یا راجع به تخیلش، تخیل گناه گرچه از نظر اسلام پروردگار عالم منت گذاشته است گناه نی، اما برای این که دل رو سیاه کنه، دل رو نابود کنه بسیار بزرگه. همونی که حضرت عیسی سلام الله علیه فرموده است، اینی که حضرت موسی میگفت زنا نکنید، من میگویم فکر زنا نکنید. برای اینکه فکر زنا مثل دودی است که در یک اتاق سفیدی برافروخته بشه، و معمولا دود در یک اتاق سفید برافروخته بشه اتاق را سیاه میکنه. فکر گناه، فکر غریزه جنسی، فکر ریاست و شهرت طلبی، اینها برای دل خیلی ضرر داره. و من جمله برای تشتت فکر، فکر را از بین میبره. لذا همه مخصوصا ما طلبه ها راجع به غرایز جنسی، راجع به سایر غرایز باید دفع داشته باشیم. یعنی نگاه به نامحرم نکنیم تا غریزه طوفانی بشه، تخیل نکنیم تا غریزه طوفانی بشه. مابقی غرایز رو، مابقی تمایلات رو نگذاریم گل کند، نگذاریم طوفانی بشه تا فکر ما رو ببره. و اگر به فکر درسمون، به فکر بحثمون، به فکر کارمون باشیم، معمولا هم کم کم یه نحو ملکه‌ای برامون پیدا میشه و دیگه به فکرهای تمایلات و غرایز نمیفتیم تا طوفانی بشه. خلاصه یه حرف اینه، دوم چیزی که برای تمرکز فکر خیلی ضرر دارد و همه مخصوصا ما طلبه ها باید مواظب باشیم، اینه که باید نگذاریم تمایلات ما، غرایز ما طوفانی بشه. سوم چیزی که فکر را از بین میبرد، غم و غصه و استراب خاطر و نگرانی است، که چند وقت قبل هم یه مقداری درباره او صحبت کردم. نگرانی از آینده، غم و غصه از گذشته برای انسان خیلی ضرر داره. حالا قطع نظر از این که سابقا میگفتم نشاط را از بین میبره، دلمردگی میآورد و دیگه نمیگذارد که انسان فکر کند، برای بحث امشب ما هم شاید مهمترین دشمنها باشه. شما یک درخت چنار رو، یک درخت بسیار کهن رو فرض کنید در وسط بیابان، این با هر طوفانی، با هر برفی، با هر باد مخالفی میتوانه عرض اندام کنه. برفها روی او میاد، گرماها بر او میاد، سرماها بر او میاد، مقاومت میکنه. اما همین درخت کهن یک کرم کوچکی اگر در او پیدا شد او را میخشکانه. غم و قصه برای انسان مثل همون کرم است که در درخت پیدا میشه. نگرانی از آینده، دل و هوره، استراب خاطر، نظیر همون کرم کوچکیست که در درخت پیدا میشه. انسان هرچه قوی باشد او را نابود میکنه، او را از پا در میاره، او را دل مرده و بینشات میکنه. و من جمله تمرکز فکر را از او میگیره. آدمی که قصه بر دل او مستولی شده، این دیگه نمیتواند جواهر صاحب جواهر بفهمه. اون کسی که استراب و نگرانی خاطر از آینده داره، نگران فردا چه میشی، دل و هره داره فردا چه میشی، این نمیتواند دیگه کفایه آخوند خراسانی بفهمه. این دیگه نمیتواند آدم مخترعی برا جامعش بشه. و علاوه بر این که نشاطش هم از دست داده میشه. یکی از نویسنده ها یه جمله ای داره و جمله برای شاهد عرض من جمله خوبیه. میگوید یک شب صبحی از خواب بلند شدم و این صفحه روزنامه رو دیدم. دیدم یک زن با نشاطی این درد و دل کرده است و میگوید هر روزی که از خواب بلند میشوم خدا را شکر میکنم که یک روزی برای من جلو آمده که با خوشی و نشاط این روز را بگذرانم. میگوید خودم وقتی از خواب بلند شدم یه جمله ای گفتم با خودم، گفتم ای وای یه روز دیگری هم در جلو دارم که باید بگذرانم. میگوید اون طرف صفحه روزنامه رو نگاه کردم، دیدم یک کسی خودکشی کرده، اما خودکشی عجیبی کرده. این زخم معده داشته و این زخم معده به او خیلی اذیت میکرده. شکم خودش رو پاره کرده، معدش رو در آورده، انداخته دور و گفته میخواهم یک دقیقه بی تو زندگی کنم. این آقای نویسنده تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه، میگه این خودکشی رو این از کجا آورده و این بینشاتی رو من از کجا آوردم و اون نشاط رو اون زن از کجا آورده. بعد میگویم غم و قصه وقتی بر دل مسلط شد ضعف اعصاب میاری، زخم معده میاری، زخم روده میاری، دردهای بی درمان میاری. اون خودکشی عجیب از غم و قصه پیدا شد، این بینشاتی من هم از غم و قصه و از نگرانی و دلهوره و استراب خاطر پیدا شد، اون نشاط او هم از اینی که غم به خود راه نمیداد، نگرانی به خود راه نمیداد. انصافا نکته خوبی است. وقتی شما مطالعه کنید درباره بزرگان، اونایی که توانستن به جایی برسن، توانستن گره ای از جامعه از اسلام بکشاین، میبینیم اینها یه اراده قوی داشتن که از گذشته هیچ غم و قصه نداشتن و از آینده هم هیچ نگرانی و اضطراب خاطر. همین که قرآن در وصف مؤمن می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی دوستان خدا اینها از آینده نگرانی ندارن، از آینده اضطراب خاطر ندارن، از گذشته هم غم و غصه ندارن. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه ما فاتم ازا، خب دیگه گذشته رو که انسان روش غصه نمیخورن. و ما سیعتی که فعین، فردا هم که نیمده که تو اضطراب خاطر روش داری، نگرانی روش داری. حالا ممکنه فردا بیا خیلی عالی بشه، خیلی عالی خوب باشه. فاقتنم الفرصت بین العدمین، الان را غنیمت بدان، این ساعت را. دی شب گذشته، شب جمعه گذشته می گفتم این ساعت رو ببین وظیفه چی و عمل به وظیفه کن. از گذشته قصه خوردن، از آینده نگرانی داشتن، این معلوم غلطی، این معلوم تمرکز فکر رو از بین میبره و انسان از اول الان موقعشه. به از شما جوانهای عزیز تقاضا دارم از الان باید خود رو بسازید، یه جوری خود رو بسازید که اگر مصیبت مثل بلا برای شما ببارد، شما در اون ساعت کار خودتون رو انجام بدید. مصیبت رو مثل بارون حساب بکنید. و اگر کسی بخواد به جایی برسه باید چنین باشه، و الا معلومه نمیشود، کسی به جایی نمیرسد. اگر بخواد روی گذشته ها حساب کنه یا بخواد روی آینده ها حساب کنه، یه مقدار فکرش صرف گذشته، یک مقدار فکرش صرف آینده، حالا یه مقدار هم برای حالش بماند، مثل همون آبی است که سه قسمت بشه، نه قسمت اول به درد میخوره، نه قسمت دوم، نه قسمت سوم. فکر را متمرکز کنی. لذا حتی به شماها سفارش کنم، اونهایی که ادبیات میخونن، مثلا این در ایام تحصیلی دیگه فکر متمرکز تو همون ادبیات بشه. نظیر اویس قرن راجع به عبادت میگن اویس قرن تقسیم کرده بود عبادتش اینجوری، میگفت امشب شب رکوع است، از اول شب تا به صبح به رکوع. یک شب میگفت امشب شب سجده است، از اول شب تا به صبح به سجده بود. یک شب میگفت امشب شب قیام است، از اول شب تا به صبح در مقابل خدا می ایستاد، راز و نیاز میکرد. ما طلبه ها علاوه بر این که شباهتی به اویس قرن باید داشته باشیم، در درس خوندنمون هم باید اینجوری باشه. مثلا ایام تحصیلی دیگه وقت ادبیات است، همه ی فکر رو صرف او کن.
اگر یادتون باشه اول سال میگفتم ما تعطیلی زیاد داریم، معمولا تحصیلی ما 6 ماه، تعطیلی ما هم 6 ماه، و اگه تنظیم وقت بکنید اون 6 ماه تعطیلی رو خیلی کارها میشد کرد. اون 6 ماه تعطیلی رو هم باید تمرکز فکر رو از دست ندن. افرادی که مثلا ساعت میخوانن، فقه و اصول میخوانن، اینا تمرکز فکر در فقه و اصول، اگر بخوان در ایام تحصیلی یه مقدار فکرشون صرف اونجا، یه مقدار فکرشون صرف اونجا، یک مقدار فکرشون صرف اون علم، یه مقدار فکرشون صرف اون علم، معمولا به جایی نمیرسن، نمیتونن متخصص بشن. وقتی انسان میتواند تخصص پیدا کند که تمرکز فکر پیدا بکند و راجع به فقه و اصولمون، راجع به ادبیاتمون، راجع به فلسفه‌مون، راجع به چیزهای دیگه، باید این تمرکز فکر باشه. لذا از چیزهایی که تشتت حواس میاره، فکر را از بین میبره، قصه خوردن، غم خوردن، نگرانی، استراب خاطر از آینده. و این رو سابقا هم رو بروی او بحث کردم، اتفاقا اثر وضعی هم داره. اون کسی که آدم قصه خوری باشه، قصه برای او میاد، روایت هم داریم قصه براش میاد. قرآن هم میفرماید اونایی که رابطه با خدا ندارن، قصه خور معمولا رابطه با خدا نداره، برای اینکه غم و قصه اش دلیل بر اینه که خدا را حکیم نمیداند، خدا را رؤوف نمیداند. نگرانی از آینده دلیل بر اینه که این توکل ندارد، اعتماد بر خدا ندارد. و الا اگر کسی خدا را حکیم قادر رؤوف بداند و توکل هم بر خدا داشته باشد، این نه غم دارد نه قصه، نه نگرانی دارد نه اضطراب خاطر. و اینه که قرآن هم می‌فرماید اون افرادی که اینجوری هن، یعنی قصه برای خودشون میارن، لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داره، یعنی کوبندگی روی کوبندگی، قصه روی قصه، غم روی غم. این غم تمام نشده غم دیگه میاد، این قصه تمام نشده قصه دیگه میاد، اعصابش هم کوبیده میشه. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، به قدری له میشه که دیگه حال فکر کردن نداره، چه رسد به این که بخواد تمرکز فکر پیدا بکنه. چهارم چیزی که موجب می شود فکر انسان را از بین می بره، دلبستگی به این دنیاست. دلبستگی به این دنیا که در روایات می خوانیم رأس و کل خطیئه، و در قرآن شریف مذمت از او خیلی شده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ویل لکل همزة لمزه الذی جمع مالا و عدده. و نظیر این آیات در قرآن زیاده.
دلبستگی به پول، دلبستگی به شهرت و ریاست، دلبستگی حتی به اولاد، دلبستگی به خانه، دلبستگی به چیزی، به کسی جز خدا. معمولا آدمی که ریاست طلب باشد، دلبسته به ریاست و علاقه به ریاست داشته باشد، این وضع خطرناکی پیدا می کند. اگر به ریاست نرسد براش عقده میشه، براش سوء ظن پیدا میشه، حتی سوء ظن به خدا و منجر به کفر میشه و دم مرگ دیگه اونجا که دست خودش نیست اراده اش گفتارش، اونجا معلوم میشه که چه کاره است. اونجا خدا را ظالم میداند و از دنیا میره. و اگرم به ریاست برسه، اون هم بسیار وضع خطرناکی پیدا میکنه، برای اینکه دیگه حاضر است همه چیز را فدای این ریاست کنه، آدم بکشد، توهین به شخصیت ها بکند، شایع پراکنی ها و دروغ ها بگوید تا این ریاست حفظ بباله. این هم منجر به کفر میشه. لذا در روایات داریم اون افرادی که علاقه به دنیا دارن، دلبستگی به دنیا دارن، عاقبت اینها به خیر نمیشه، وضع خطرناکی اینها پیدا میکنن. و من جمله بحث ماست که اگه انسان علاقه به دنیا پیدا کرد، دلبستگی به دنیا، حالا به دنیا به هر چیش، به پولش، به ریاستش، به شهرتش، به تمکنش، به هر چی علاقه پیدا کرد، دیگه نمیشه بعد تمرکز حواس، تمرکز فکر پیدا کنه. همون شهرت با رشته هایی که دارد او را میبره، همون پول پرستی یا پول دوستی با رشته هایی که داری او را میبره. انسان باید یه حالی پیدا کند. راجع به شیخ انصاری رحمت الله علیه داری یه طلبه ای گفته بود، رفت در خدمت ایشون، دیدم که خیلی طلا و نقره، درهم و دینار گوشه اتاق ریخته، یه تپه ای شده، پول آورده بودن ریخته بودن، خیلی جمع شده بود. دیگه شیخ انصاری مطالعه میکرد، اما دل مرا این پولا برده بود. یه من به این طلا و نقره نگاه میکردم، یه وقت شیخ انصاری متوجه شد که من دارم به این پولا نگاه میکنم. شیخ انصاری رو کردن به من، فرمودن فلانی میدونی این پولا پیش من چه مقدار ارزش داری؟ همون مقداری که ازره ها تو مسترا قیمت داری، این پول ها همین مقدار پیش من ارزش داری. و این حالیست که باید همه ما داشته باشیم. نمیگم مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه، نه، باید از همین الان علائق رو ببریم، بکنیم، تا کم کم به مرور زمان وقتی ریاست پیدا کردیم دیگه علاقه به این ریاست نداشته باشیم. باید از همین الان علاقه به دنیا رو از دل کم کم بیرون ببریم، تا وقتی که پول تمکن پیدا کردیم دیگه بهش علاقه نداشته باشیم. علاقه به پول که انسان رو نمیذاره خمس بده، زکات بده، انفاق بکنه. الذی جمع مالا و عدده، پول کسی داشته باشد خیلی اهمیت نداره. اون که بدبخت میکنه پول و دلبستگی به پول، ریاست و دلبستگی به ریاست. و اون که برای ما طلبه ها خیلی خطر داره در آخر کار، که بعض اوقات عاقبتمون به خیر نمیشه، از همین راهه. و باید از همین الان مبارزه کنیم، از خدا بخواهیم، در دل شب راز و نیاز کنیم، این که خدایا به جای این که من علاقه به دنیای به معنای عام داشته باشم، کاری کن که علاقه به تو داشته باشم. و باید کم کم ما به یک جایی برسیم که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی بر دلمون حکومت نداشته باشد جز خدا. اینه که میتواند به جایی برسی. علاقه به چیزی نداشته باشی یعنی دلبستگی. نمیگویم پول دوست نداشته باشید، نمیگویم زن دوست نداشته باشید، نمیگویم تمایل به غذا نداشته باشید، نمیگویم شهرت دوست نداشته باشید. اینها یه امور طبیعی است، نمیشه که بگیم انسان دوست نداشته باشه. اون که اسلام میگوید و من به شما امشب میگویم، دلبستگی به چیزی به کسی نداشته باشید. یه کسی رو میدیدن گریه میکنه، بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت عاشق بودم، معشوقم مرده. اون آقا جواب داد، گفت خوب بود معشوقی انتخاب بکنی که نمیره تا برش گریه بکنی. انسان اگر میخواد علاقه پیدا کنی، به خدا باید علاقه پیدا کنی. علاقه مال دله، این دل هم صاحبش خداست. صاحب خانه رو باید در دل بیاره، باید یه کاری بکند به هیچ چیزی، به هیچ چیزی مبتلا نشه، دلبستگی پیدا نکنه جز خدا. اینه که تمرکز فکر براش پیدا میشه. علاوه بر تمرکز فکر که براش پیدا میشه، دیگه دنیای به معنای عام نمیتونه ببردش. دیگه شهرت بیاید اهمیت براش نداره، نیایدم براش اهمیت نداره. انسان باید در این دنیا که میاد پیه ای رو به خودش بمالد که مصیبت فراوانه. یعنی کسی که زن میگیرد باید با این اراده بیاد جلو که ممکن است من بچه پیدا بکنم، این اولاد من بزرگ بشه، باقیات و صالحات بشه، چشم روشنی بشه، جامعه ای را تکن بده. این یک راهش. یک راهش هم ممکن است این بچه من بزرگ بشه، جوان بشه، تصادف کنه، بمیره. با این جور باید انسان وارد بشه. من طلبه هستم، ممکن است شهرت پیدا کنم، اما ممکنم هست همین شهرت از بین بره. اون وقتی که می آید اهمیت نداشته باشد براش، اون وقتی هم که می رود اهمیت نداشته باشد براش. ما طلبه ها باید اینجور باشیم. مشهور این مثالهای عوامانه به از اوقات مثال خوبی است. میگن یه گنجش نشست روی درخت چناری، وقتی میخواست بلند بشه گفت که مهیا شو، میخوام بلند شم. درخت چنار جوابش داد اون وقتی که آمدی ما نفهمیدیم، حالا هم که میری ما نمیفهمیم. بشر باید اینجور باشه. بشر باید وقتی که نعمت براش میاد خوشحال باشه، وقتی هم نعمت ازش میره بدحال نشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یه مقدار تقاضا دارم در بحث هفته گذشته و در بحث امشب فکر کنید، بیشتر فکر کنید. این پستی دنیا و ذخایر و زرق و برقش رو یه مقدار بیشتر روش مطالعه کنید و دلبستگی به این دنیا هیچ پیدا نکنید. این دنیا برای شما وسیله ای بیشتر نباشد. هیچ وقت دنیا رو هدف برای خود قرار ندید. اگر وسیله شد دیگه مثل همون درخت چنار میشید و اون گنجشکی. و اما اگر براتون هدف شد، یه وقت دلبستگی به یه انگشتر پیدا میکنید، همین انگشتر برای شما بت میشه، نه اینکه فکرتون رو میبره. انگشتر براتون بت میشه. علاقه وقتی اومد، یه وقت علاقه به این است که میخواد رئیس دنیا بشه، یه وقتم علاقه به یه خانه است، یه وقتم علاقه به انگشترشه، علاقه به کشکولشه. علاقه به کشکولش همون کشکول براش بوته. علاقه به کتابش همون کتاب براش بوته. علاقه به ریاست همون ریاست براش بوته. دیگه تفاوت نمیکنه. بوتها کوچک و بزرگ داره. شب مصیبت هست، دو سه کلمه مصیبت هم برای شما بخوانم. بدانید وضع جبهه هامون گرچه خوبه اما خیلی خطر دارد و شاید از اول جنگ تا به الان اینقدر وضع جبهه ها حساس نبوده که این چند روزه حساسه. ازان نمیخوام شما را نگران کنم، میخوام به شما تنبه بدم که فکرتون، همتون، دعاتون، بعد نماز شبتون جبهه ها و این جوانهای عزیز باشه. لذا الان وضع جبهه ها خیلی حساسه. گفتم به این حساسی تا حال نداشتیم. حالا امیدواریم فواره چون بلند شود سرنگون شود و امیدواریم این حساسیت جبهه منجر به پیروزی زود برای عزیزان بشه. اما دعای شما را میخواند، گریه های شما را میخواند، توسل های شما را میخواند. توسل پیدا کنید، گریه کنید، دعا کنید، از خدا جدی بخواهید. این کار شما پشت جبهه، اونها هم کار خودشون رو در خط مقدم جبهه دارن میکنند. گرچه باید مصیبت زهرا سلام الله علیها بخونم، اما یه مصیبتی میخونم، برای جبهه هم میخونم، اون مصیبتی که زهرا خیلی دوست داره
براش گریه میکنه. میگه در خواب دیدم کربلا علامه مدرسی علیه الرحمه در صحن مطهر درس میگفت. یه وقت به من گفتن زهرا اومده حرم. میگوید رفتم حرم، دیدم زهرای مرضیه سر قبر حسینشه، اطرافشو گرفتن. به یه کسی زهرا گفت برو به علامه مجلسی بگو روزه بخون تا گریه کنم. میگه این شخص رفت و برگشت به زهرای مرضیه گفت علامه مجلسی میگوید چه روزه ای برا شما بخوانم که شما گریه کنی؟ گفت روزه وداع حسینم. این روزه وداع انصافاً باید بگیم مشکل ترین مصائب در روز عاشورا بودی. بنابراین چه نوشتن، ابی عبدالله اومد پشت خیام حرم برای خداحافظی. این زن و بچه اطراف ابی عبدالله رو گرفتن، هر کسی درد و دل داره، هر کسی با امام حسین حرفی داره. در مقاتل میخونیم یه وقت حسین نگاهش به زینب افتاد، دید زینبش مثل بید داره میلرزه. گفت عزیزم قافل سالار کربلا علت مبقیه روز عاشورا چرا اینجور؟ یه جمله نقل میکنن، زینب فرمود عرض کرده گفته شاید گفته باشد که برادرم من به همه مساعد میسازم، با این دریا لشکر میسازم، با بچه های یتیمت میسازم، تا اون اندازه که بتونم پرستاری میکنم، اما این بچه ها اگر بهانه بابا بگیرن من جواب این بچه ها را چه بدم؟ شاید دست ولایت به سینه زینب مظلوم آمده، لذا حسین از زینب پیراهن کهنه خواسته. ظاهرا این پیراهن کهنه، این کهنه به معنای اندراس نیست، به معنای عتیقه است، یعنی پیراهن قدیمی. ظاهرا این پیراهن رو زهرای مرضیه داده به زینب و گفته از هر وقتی که حسین میخواد بره میدان ازت پیراهن میخواد، پیراهنو بدی و به جای من زیر گلوی حسینتم ببوس. پیراهن رو آوردی، ابی عبدالله پیراهن رو پوشیده، ظاهرا بوسه زیر گلوش رو بعد کرده است. بنابر اون چه نوشتن، وقتی ابی عبدالله حرکت کرده زینب دنبال حسین را افتاده، محلن محلن یبن الزهرا، و گفته وصیت مادرم یادم اومد و میخوام زیر گلوتو ببوسم. چیزی که در مسئله وداع مهمترین مصائبی دو تا مصیبته. یه مصیبت اگر بچه شیرخوار ابی عبدالله اونجا کشته شده باشد، این مصیبت بزرگیه. و نقل میکنم که ابی عبدالله گفت بچه مو بیارید باش خداحافظی کنم. بچه شیرخوار رو آورده باشن، ابی عبدالله بچه شو داره میبوسه، یه وقت تیر سه شعبه زهرآلود در مقابل عمه‌اش زینب، در مقابل مادرش رباب، در مقابل خواهرهاش اومده به گلوی علی اصغر حسین. اگر این مصیبت باشه انصافا مصیبت بزرگی است، مصیبت مشکلی است. یه مصیبت هم مال سکینه شیرین زبانی که نقل میکنن اومده جلو گفته بابا باید حرف دارم. از اسب پیاده شو، حسین پیاده شده، شاید فاطمه بوده، فاطمه 3 ساله ابی عبدالله بوده، گم میخوام در دامنت بنشینم باید حرف بزنم. وقتی نشست در دامن گفت یادم نمیره. وقتی خبر مرگ حضرت مسلم اومد بچه های مسلم رو در دامن نشوندی، دست تلطف روی سر اونها کشیدی، بابا همین الان وقتشه همون دست تلطف رو روی سر دخترت بکشی، برای اینکه میدانم بی بابا میشم. این جمله به قدری تأثیر داشته که در مقاتل میخونیم امام حسین بنا کرد بلند بلند گریه کنه و گفت عزیزم اینقدر دل بابا تا آتش مزن، صبر بکن، این گریه ها جا داره. در وقتی که ببینی بدنم در گودال قتلگاه و سرم بالای نی، اون وقت برای من اینطور گریه کن. پس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به امام زماننا یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و 9 المعصومین من ذریت الحسین، یا الله اسلام و مسلمان ها رو معید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به وداع ابی عبدالله الحسین امید این جوانهای عزیز رو در جبهه ناامید مفرما، اونها رو در پناه امام زمان پیروز فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدا ظلم ظالم را به خودشون برگردان، خدا همشون را به خودشون مشغول کن. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما.
به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.